الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. می فرماد که ای پیغمبر، بگو که من هیچ خواست و نیتی در رابطه با این رسالتی که به عهده دارم در جانم نیست، به این معنا که هیچ جهت زمینی در جان و قلب من نیست که آلوده کند فهمم را در ارائه حق. و بگو پیامبر که تا اونجا قلب من سیر کرده است که این قرآن به عنوان عالی ترین دریافت از عالی ترین مقام عالم قدس اصلا برای من جز یک آرامش روح نیست، هیچ تکلفی در داشتن قرآن و انس با قرآن برای من نیست. و بگو که این قرآن علاوه بر این که با قلب من این چنین کرده است، این هو الا ذکرون للعالمین، یک ذکر، یک بیدار باش، یک انس قلبی است برای همه مردم. و پیامبر بدان که اینقدر جای قلب ها پذیرش این قرآن رو دارد که ولتعلمن نبعه بعدهین، خیلی زود و حتمی خواهی خبر اون رو بشنوی که چطوری قلبها رو اشغال کرده است. محور بحثمون رو همین سه تا آیه آخر بود که ظاهرش رو خدمتتون عرض کردم. در آیه 86 تأکید شد که پس اولا صحبت کسی است قرآن که تمام قلبش رو به خدا داده است و خدا بهش میگه که این رو بگو به مردم که چطوری شد که قرآن دریافت کردی، یعنی قلب تو آماده شد که قرآن گرفت. صحبت خدا با قلبی است که این هیچی جز خدا نخواهد و خدا بهش قرآن میده. اون وقت بحثش اینجا نیست که قرآن به فرمایش امیرالمومنین خود خداست که بر کلامش تجلی کرده است، ان الله تجلا فی کلامه. بعد میفرماد ولی اکثر مردم نمیدونن. پس قلب خدا خواه خدادار میشه و خدادار شدن یعنی قرآن دار شدن. سوالی فرموده بودن اون جلسه که خب شما میگید که تمام جان پیامبر از هر انگیزه اومد بیرون، خدا خواه شد و خدام قرآن بهش داد و قلب حضرت شد تغذیه کننده قرآن، با قرآن به نشاط میاد. خب پس باید دلی رو ازش استفاده کرد که دل خدا خواه هست. بحث ما اون جلسه این بود که خود این که میبینید این دل فقط خدا میخواد، باعث میشه که راحت بتونید بپذیرید که این دل به این سادگی ها هر چیزی نمیگیره، دیگه حق میگیره. بعد حاشیه‌ای بحث شد که پس شما هم بدانید اگه از کسی خواستید چیز بگیرید، باید مسیر سخن خدا باشد قلبش، و اگر بخواد مسیر سخن خدا باشد، باید جز خدا نخواد تا خدا از طریق این با ما حرف بزنه. سوال این بود که خب این که می فرمان انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، از اون ور به ما امیرالمومنین تذکر دادن که آقا تو حرف حسابی از هر کی گرفتی گرفتی، چه کار داری که کیه؟ انظر الی ما قال، اگه این آدم حرف حسابی داره بگیر. اینو با این بحث چطوری جمعش کنیم؟ مستحضر باشید که گاهی ما میخوام یه نکته علمی بگیریم، یه نکته خوب فهمی بگیریم. خب آره دیگه چه کار داریم اگه این آدم حرفش خوبه؟ خب ما حرفش هم میگیریم. این حرف جا خودش درسته، اصلا مجتهدین که به واقع خیلی برای ما ارزش دارن، برای همین ارزش دارن که میتونن این جملات که به ظاهر متعارضه رو حدشو مشخص کنن. اصلا یه جمله مهم تو فقه هست که هیچ سخنی نیست که تخصیص نخوره. وقت بعد مجتهده که میاد میگه آقا این تخصیصش چطوریست، جهت این سخن کجاست. بنابراین پس این حرف درسته که بالاخره شما اگه دیدین یه آدم برفض ناحسابی یه حرف حسابی میزنه، حق دارید بگید که چون خودش ناحسابی از حرفش بی خودش، نه آقا حرفش خوبست میگیری. اما این مسئله آیه 86 یه وسعتی خاص داره، اونجا یه فرمایش حضرت در یه محدوده خاص، اینجا میگه که نه، اگر مطمئن شدی این دل تماماً خدا خواه شده، بدون که دیگه خدا در این دل تجلی میکنه. یک. بعد آرامش جانش چی میشه؟ قرآن، قسمت آخر آیه، و ما انا من المتکلفین، یعنی اگر آرام آرام این دل رو جلو ببریم، دست خداست، خداست که آروم آروم هی خودشا به ما نشون میده. اینا خیلی التفات بفرمان، یعنی شما بارها میبینین که خدا خودشا نشون ما میده، ما باید بگیریم. آدم میگه که نه این آقا مسئله ما حل میکنه، بعد میبینین آقا مسئله دونه حل نکرد، ولی بعد از راهی که فکر نمیکردین حل شد. خب یعنی چی؟ یعنی من حل میکنم، بنده من، اما با خودم. اگه یه وقت ببینیم من، یه وقت بگو آقا ممکنه خداوند بخواد مسئله من از طریق این آقا حل کنه، حل میشه مسئله. اما اگه بگی نه این مسئله هم حل میشه، داشتم فکر میکردم این پسر شاه و زن شاه که بدبختر از اینا هم نه تو دنیا نیست، به هر لجنی دست میزنه، از داره فساد، که یک فسادای عجیب و غریبی. پسر شاه روش نمیشه بیاد تو خیابونا دختر برای خودش جور کنه، چون روزنامه می نویسه. دخترای آمریکای اروپایی هم تا دلشونه به دست نیاری نمیرن، موندس بیچاره چیکار کنه. داداشش میره از این کارا میکنه، این دختره رو که داداشش جور میکنه برای خودش تور میکنه، دعواش میشه. ببینیم به کجا، این از نظر فساد. این شعبون بیمخ شنده دیگه، رفته بود پیشه فرح که من شعبان تاج بخشم، یه چیزی بدین. فرح گفته بود کو تاجش که بخشید. یعنی روزگار داشتم فکر میکردم چی تو شد که اینا اینقدر بدبخت شدن. الان انشاءالله خودتون تاریخ خونده، رضا خان کارش این بود که مال مردم ها زفت میشد، مثلا کارش این بود که میمد مثلا خبردار میشد که فلانجا یه باغ خوب هست تو شمال، نمیدونم تو همین اصفهان، این بیمارستان همین ناش رضا خان زفت کرده بود، بعد است که فرار کرد، همین بیمارستان امین، مال امین السلطنه است. رضا خان اومده بود اینجا، یه باغ عجیبی بود، سنبلستان اصلا اسمش بود، خیلی زیبا بود. بعد اومده بود خیلی قشنگه، گفته بود خیلی قشنگه. امین السلطان فهمیده بود اگه نگه پیشکش بدبختش میکنه، گفته قربان پیشکش. بعد گفته بود به اون رئیس مستقلات برو یه سرنرش بده ببرد. وقت به مجرد دیگه مال خودش میشد دیگه تمامش اداره راه و کشاورزی اینا مسئول چی میشدن؟ که با پول ملت اینجا رو درستر از درستش کنن. حالا اینا همه رو گذاشت، بعد حالا چی اینا به کجا امید دارن که اینقدر دارن فساد میکنن؟ به این کاره که رضا خان براشون کرده زمینا یه مقداری زیادیش رو. بعد آیت الله کاشانی یا اینا که اومدن رئیس مجلس شدن سال 1330 گرفتن، اما یه سریشا سند برای خودش درست کرد، یا دنگ و فنگ مدعی هم نداشت، بیچاره مرده بودن یا ترسیدن مالشون شد. خب این ذلت و بیچارگی و فساد ریشش کجاست؟ ریشش نیست که از طریق غیر خدا میخواست خونواده و بچه‌شا خوشبخت کنه. شرح حال رضا خان رو بخونین. اینقدر برای همین پسرش که محمد رضا که شاه شد اینقدر دل میسوزون، تمام عمرشو برای این گذاشته بود. خب همه تقسیم ارث هم نشد دیگه، یعنی خودش صرف محکم گفت نه اینا مال این پسرم، یکی سنرم به اون آدم. یعنی حالا این پسرش به چه روزی خودش افتاد، بعدم پسر پسرش شد زن پسرش. زنش وقتی که تو آمریکا میمیره بعد هیچ کدوم نمیان ورش دارن، تا آخرش به عنوان فقرا دولت آمریکا مرده را جمع کرد، چون میخواستن پولا را نگردن برای خودش. یک وقتمونه میگیره که نمونه نشونه همدیگه بده. عمده اینه که وقتی رسیدیم که نه به اندازه‌ای که خدا خواهیم نورش به قلبمون میاد و آروم آروم خود خدا خودش را در قلب ما نشونه ما میده، خب ما هم آروم آروم چشممون را باز میکنیم، منتظر میمونیم. این روایت افضل العباد انتظار الفرج، یا یه جا میفرماد صبر و الفرج، این روایت مصداق عالیش آخر الزمان وجود مقدس حضرت هست، مصداق متوسط داره. یعنی دائم منتظر باشید تا خدا خودش نورش بده، گشایش خاصش رو ایجاد کنه. آرام آرام اگر جلو برویم و خدا خواه شویم، به جایی میرسیم که قرآن و روایت غذای جانمون میشه. یعنی خود قرآن و روایت به اصطلاح اون جلسه بدیهیمون میشه، اصلا تغذیه آدم میکنه با قرآن و روایت. حالا اینا مقدمه است که این ذکر للعالمین که میفرماد التفات بفرمایید. و جانمان، جانمان این حقیقی ترین عامل آرامش جان که قرآن است رو راحت میتونه باش زندگی کنه. اول که این طور نیست، اول گاهی آدم با فرش خونش که تازه خریده است هی دلش بخواد نگاهش کنه دلش حال بیا. فرشه که کهنه میشه اگه معبودش عوض نکنه دیگه دلش از هیچ چه حال نمیاد، حالا باید خونش رو عوض کنه. اما اگه دید که چی، انی لا احب الافلین، خلیل آسا دم از ملک یقین زن، نوای لا احب الافلین زن، رسید که آخرش این کهنه شدنی ها نباید احب، نباید من دوست داشته باشه. میاد جلو، میاد جلو، یخت میان جلو. اون جلسه تاکید کردم التفات بفرما. شما بعد کارای فکری و استدلالی و عقلی میکنید، کار خوبیه، باید آدم عقلش به کار بندازه. اما بعد از یه مدتی ببینید خدایی که با عقلتون پیدا کردید کم دونه. خدای عقلی را نمیشه باش معاشقه کرد. ابوذر عزیز ما خیلی خوب فهمیده بود این خدایی که این پیدا کرده اون خدای ناب نیست، خداست. برای همین وقتی میخواست سخنرانی کنه نمیگفت به نام خدا، میگفت به نام خدای محمد صلوات الله علیه و آله. یعنی دنبال اون خدا بود، میدونست اون چه دلبریست. من بارها تاکید کردم شما میگید لا اله الا الله، اول نمیگون لا الله، لا اله، اله یعنی دلبر، یعنی اون که دل رو جذب میکنید. وا خودتونم تو فارسی هم از عربی گرفت، نمیگون واله و شیدا شدم، اله همون وله هست، واله یعنی. پس بله با عقلتون میرسید که خب خدا هست، استدلال میکنید. قشنگ نماز دونه دیگه هنوز که نماز میخونه اول میگن چه خوبم شد نمازم، با دیگه کاملا محکم میدونه نه خدا هست، خدا هدایت میکنه. اما این خداییست که عقل قانع کرده، خوبه اما کمه. بعد از یه مدتی ببینید انگار نمیچسبت به دلت، خب خوبه، وارد دنیای عرفان میشی. عرفان یه جاییست که دیگه دل به کار میگیرید. عرفان واقعی رو عرض میکنم که عقل رو حفظ میکنه، در ذهن بالاتر میاد. این یه سری عجایب غریب به نام عرفان اصلا اینا نبا. حالا میرسی وارد عرفان میشی. عرفان کار کرده دل است، اما با کدوم واژه ها؟ حال عرفا. این کتابای بسیار خوبه، مثلا تذکرت الاولیا، کشف المحجوب حجویری، رساله قشیری، خیلی خوبه. بنده که نظرم نیست که کسی از نام محروم باشه، اما آخرش عرفان حال عرفاست. کتابای فلسفه استدلال فیلسوفاست. خب خوبه، آدم باید عقلش رو منظم کنه. میای عرفان میشه حال عرفا. حال عرفا حال است، یعنی از عقل اومدید به قلب. اما اگه اینجا بنستید، من یخت قصه میخورم برا وضعیا که اینا همین که دنگا دلشون دیگه به یه چیزی رسید وامیسند. آخه بالاتر خیلی مونده از هنون. تو نمیدونی که فرق عارف و معصوم، عارف واقعی با معصوم چقدره. اگه انشاءالله خدا کمکتون کنه، همه مون رو دلمون رو بیشتر میاریم، آروم آروم میرسید به حال معصوم. روایت یعنی با روایت زندگی کردن، یعنی بالاتر اومدن. شما دقت کنین بعضی این افراد در عرفان متوقف میشن، چیز گیرشون میاد. ولی آقا هرچه در این راه نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. چرا این تیکش یادت رفت؟ خب میبینی که تا مرحوم قاضی رحمت الله علیه، خب علامه را تربیت میکردن، علامه طباطبایی، خب عرفان هم تو کار بود، ولی تو اون چلهی که نشسته بودن علامه زیر نظر قاضی، گفته بودن این روزا یه حوری سراغت میاد، محلش نگذار. چرا علامه میگه محلش نگذار؟ برای اینکه صورت معنا، میدونید که حوری که مفصلم الحمدلله اینجا بحث شد، صورت معناست. یعنی صورت این 40 روز عبادت، حالا صورت این معانی عالی حوری است. خب حالا بالاترش چی؟ یعنی اگه شما موندین در صورت بهش، اندملیکن مقتدر کو فی مقعد صدقه، یه جا بالاتر، یعنی خدا دلش میخواد شما بازم بیاید بالاتر. خب انشاءالله اگه دل تربیت کردیم به روش اهل البیت، خود روایت میشه دل حال اومدن. چطوری؟ مثلا شما یه مرتبه با یه شعر حافظ لسان الغیب به یه وجد میاد، انگار میاد اصلا انگار همینه. ببینید شما وقتی شعر حافظ میخونین نمیگون ببینیم درسته یا نه، اصلا اینا نیست، با قلبت داری میخونین، انگار همینه. خب یه خورده بیاد بالات، همین روایت همینطور باش میشید، انگار همینه. خب وقت دریچه‌ای که روایت باز میکنه انشاءالله خودی قرآن است. اینه که میگن اگر با حب اهل البیت و با اعتقاد به حقانیت امیر المومن مردی، همین که گذاشتنده تو قبر، تمام قرآن رو به دیاد میدن. نه قرآنی که حفظ کنی، قرآنی که تمام جانت لفظت بگید، گوشت بشنوه، عقلت بفهمه، دلت تصدیق کنه، اینجوری یاد میدن. چرا؟ چون دریچه قرآنن وجود مقدس اهل البیت. بعد پس مشخصاً رو این تأکید کردم به جهت اینکه این سیر آقا نگذارید متوقف بشه. من خودم یادم عزیزانی بودم، اینا من میدیدم گاهشنم خودم من خدمتشون بودم، اینا همین که با استدلال دیگه همه چی را میفهمیدن، دیگه انگار فکر کردن تموم شد، رفتن تا آخر عمرشون با استدلال دینداری کنن. خب این که وسط را بود، چرا رفتی؟ چرا ادامه ندادی؟ یعنی الان ایشون با 100 دلیل میتونن همه چیز برای شما بحث کنه. خب یعنی الان این عقل استدلالی فقط عالمشه، محضرشه، ذکرشه. اما بنا بود که قرآن ذکر آدم بشه. بعد میرسیم به آیه 87، ان هو الا ذکر للعالمین. یه خورده بهش نگاه کنید، همه چی توشه. ان هو نیست این قرآن، چون قبلش داره میگه من قرآن برای شما آوردم و این قرآن دل منو آرام میکنه. این که من آوردم اجرم از شما نمیخوام، خودم هم دلم کاملا باش آرامش پیدا میکنه. چیه؟ ان هو نیست اون الا ذکر للعالمین. ذکر، حالا این ذکر یخته بحث میخوام، ذکریست برای همه بشریت، عالمین، جنم منظور هست. خب حالا این ذکره یعنی چی؟ دو قسمت داره. یکی یعنی این که با این دلش به نشاط میاد، با این دلش جهت میگیره، با این میتونه مقام انس حقیقی را به دست بیاره. مگر شما با ذکر، ذکر وقتی آدم واردش بشه یعنی ورود به مقام انس، میگه اینه، فقط اینه، این ذکر للعالمینه. یعنی در جان تو یک گوهریست که فقط این قرآن آرامشش میده. التفات بفرمان. پس این ذکر با جان و گوهر بشری ارتباط دارد. چرا اینجوری ما برداشت کردیم؟ میگه فقط این، این هو الا ذکرون للعالمین، نیست فقط یه ذکر برای عالمین، یعنی جان انسان را به آرامش میکشونه. جان کی را؟ همه را. پس یعنی همه یک گوهری دارن که با این قرآن به آرامش میان، به بیدار باشی میان، به هوشدار باشی میرسن، متوجه میشن عجب کجا باید شکل زندگیشون را شکل بدن. و با عمیق ترین بعد هر انسانی که بیرون از رنگ و وزن و ملیت انسان هاست حرف میزنن. خودش میگه، میگه ذکر برای همه است، یعنی برای عربا یا زنا یا مردا و بزرگا و پیر مردا و پیر زنا فرق میکنه. پس شما بدنتون که پس کاری نیست، بذار کنار، جنسیت، ملیت، زبان، سن، چی میمونه؟ اون اصل اساسی شما. میگه این قرآن با اون بعد شما حرف داره، ذکر عمیق ترین بعد، اصیل ترین بعد بشر است. پس قصه جان شماست. درست قلب پیامبر رو به آرامش میکشونه، هیچ تکلفی نمیذاره به وجود بیاد، اما ذکر شماست. پس منتی نباید بر پیغمبر بگذارید بگوید حالا ما قبول کنیم یا نکنیم. اصلا قصه شماست، ذکر شماست. پس اگر خواستیم، حالا از اینجا دقت کنید با این آیه چه چیزایی گیرمون میاد، اگر خواستیم دلها یک دل شود باید با قرآن و به قرآن رو بیاریم. با قرآن فقط میشه. چرا؟ خوب دقت کنید، اگه ما بخوایم بدنامون رو وسیله ارتباط قرار بدیم، بدن ما غیری بدن شماست، میگم منظورم بیشتره، نمیشه. جنسیت ها، پول، ملیت، هر چی بخواد وسیله ارتباط و یگانگی بشه، اینا خودش یگانه نیست. یه چیز در شما یگانه است، دل قرآن فهمه. پس اگه بخواید که یگانه بشید با هم، هم زبان بشیم، فقط باید قرآن بیاد وسط. رو این خوب فکر کنید. قرآن میگه که مقدمه رو دوباره از دست ندید. رسیدیم به این که اولا میفرماد که با عمیق ترین بود شما ارتباط داره، چون گفتیم عالمین در چی متفاوتن؟ در لباس و جنس و این چیزا. میگه اینا رو کاری ما نداریم، عمیق ترین بود انسان ها قرآن با او ارتباط داره، بقیه اعضا و اطرافیات ما که عین کثرت و اختلافن، بالاخره اون سفید پوست، اون زرد پوست، این سیاه پوست، اینا، پس اینا که نمیتونه عامل اتحاد باشه. سفید پوستا خب پوستشون فقط یکیه، هزار شکل تفاوت دارن، هیچ کس هیچ بعد مشترک واقعی ندارد الا بعد قرآن فهمی. یعنی همه انسان ها به هر نحوی یک جنبه اختلاف دوگانگی دارند و صد جنبه، چرا یه جنبه، اما در یه چیز تماما یگانند، در بعد قرآن گیری. برای همین هم قرآن ذکر همه عالمیان است و با منطق قرآن اگر با هم روبرو شویم دلهامون واقعا هم دیگر رو درک میکنه. من شاید این بحث به عنوان سرفصل بتونم امشب بگم، خیلی وقت میخواد که شما مشکلاتی که آدما اصلا نمیتونن همو درک کنن. یکی از نکاتی که خیلی خوب عزیزان وقت بگذارن این ادعای بنده است، احدی احدی را نمیتواند بشناسد، احدی احدی را نمیتواند درک کند، احدی با احدی نمیتواند یگانه شود الا اگر با قرآن که قصه جان هر دوتا ایناست با هم دیگه ارتباط پیدا کنند. خدایا کمک کن این فهمیده بشه برای بشر امروز. رفتن دخوان طلاقاشونا با هم وصله پینه کنن، مگه حتما آدم باید از هم طلاق بستونه؟ حتما باید همه با هم دعواشون باشه؟ اگه نیست، نه اینکه نخوان، عرضه ندارم، فقط یه راه هست که واقعا یگانه بشن، قصه یگانگی خودشون رو پیدا کنند که اون قرآن است. تا دلهای من همدیگر را درک کند، چون درک حقیقی همدیگر بر اساس نقطه مشترک حقیقی ممکن است. چرا؟ چون میگه این هو و الا ذکرون للعالمین. وقتی قرآن ذکر همه بشریت شد، در فهم همدیگر به وسیله قرآن و فهم غیر همدیگر به وسیله قرآن موفق میشه.
آنگم کنه نه خودشا با بقیه میتونه یگانگیش بشناسه، نه دوگانگیش را با اون که دوگان است یعنی دشمن میشناسه. اینه که هم دوستشا گم میکنه هم دشمنش. رو این وقت بگذاری، یعنی دشمن گم میشه اگه قرآن گم بشه، یعنی اون که باید بدت بیاد خطرناکست گم میکنی. برهانا دقت بفرمای، اگر که متوجه شدی که قرآن قصه حقیقی جان هر کس هست، کی میتونه با کسی اتحاد حقیقی پیدا کنه؟ قرآن. خب حالا وقتی این دوتا با قرآن یگانگیشون رو فهمیدن و با قرآن دیدن این غیر قرآنیست، پس این غیر ایناست، پس دشمن پیدا شد. دشمن اونست که قصهش با ما غیر قرآنیست. حالا که میگیم دشمن نه یعنی همو بکشیم، دشمن یعنی اون که نمیتونی باشی یگانه بشی. داریم در روایت که برادران پیغمبر دعا میکنم یعنی خدایا پناه میبرم از تو، به تو، از کسانی که وقتی که خوشبختم حسودیشون میشه، وقتی که ستمه میخورم خوشحال میشم. نخون بزنید ببینید گاهی کنار شما، ولی عجیبه. خب حالا کیه که راحت میتونه بفهمه این در حقیقت دوستانن دشمنن که ز حضرت بازو مشغولت کنن؟ دیدین اگه کسی با کسی مراوده قرآنی ندارید، ان بعض من اولادکم و ازواجکم عدو لکم، ان من خود من یعنی بعض. اگر مسلمانان بر قرآن اتفاق کرده بودند، معاویه نمیتوانست میدان بگیرد و علی علیه السلام تنها بماند. چرا؟ خیلی به این جمله گوش بدید. اگه ملتی قرآن ذکرشون نشد، معاویه ذکرشون میشه. حالا نشونه دون میدم. فرماد که ذکر بعضیا عجیب، مثلا آمریکاست. حالا من نه. ببینید الان اگه یه کسی دلش اینجوری شد که آمریکا خودم راحت است، اونجا هر کی خواست مسلمانی کنه، هر کی خواست نکنه، هر کی خواست بی حجاب بیاد بیرون، هر کی خواست نیاد. ببینید گاهی هم میگه الان هم تو عشقی نمیکنن، یاد آمریکا دارن که آقا مسلمونی میکنه، کافرم که هیچ کی مزاحمی کسی نیست. پس عملا یعنی ذکرش چیه؟ من کار ندارم که این حرف چقدر غلط است، بحث غلطش هم اینجا نمیخوام کنم. یعنی ذکرش آمریکاست. معنی ذکر آمریکا رو ببینید تا این آیه. این میگه این قرآن اگه ذکردون شد نجات پیدا میکنه. یکی علم مثلا میره مالزی هم میاد. دیدیم که این روزا حالا که نتونستن ما رو با آمریکا رفیق کنن، با یه شبه آمریکا رفیق میکنن. نگون مثلا مهاتیر محمد فوش به آمریکا میده. ببینید خط روح من چه کار دارم، من اصلا این حرفا برام نیست. یکی علم شده مثلا بعضی ذکر بعضی یاد چی مالزی. آقا جالبه، مسلمان ها مسجد دارن، شلوغ، اون فاسدان کازینو دارن، مهاتیر محمد هم رئیس جمهور نم نخست وزیره، همه شون هست، همه هم دوستش میدارن. خب حالا رو سر زنش، زن و بچه هاش هم رو سری ندارن، همه خودش که از فلسطین دفاع میکنه. خب قرآن این نی، قرآن میگه که الله هو ولی، اگه غیر خدا حکمش در جامعه جاریست کفر است. حالا چه میخواد؟ حالا مسلمان ها بی خودی، این مسلمان ها اگه رسیدن به این که همین مهاتیر محمد حکم جامعه مدنی را جاری کند کاری به اسلام نداشته باشه، اینا هیچ کدومشون فردای قیامت نمیتونن بگن خدای ما صفر مسلمان بودیم، الا اینکه نتونن. مثل خیلی ها که خب زمان شاه نمیتونستن. خوبه نمیتونستم این عرض کنم یا نه، این خیلی مهمه. ذکر کسی اگر معاویه شد، محال است معاویه را دشمن ببینیم. خب معاویه خیلی شبیه همین آمریکا بوده، فقط خود زرنگتر بوده. اینقدر قشنگ میاد، این همینه که آقا سنت رو حفظ میکنم. جمله مشهور معاویه این بوده است: در کاخ من هرگز سنت نباید بشکنه. امام حسین باید، امام حسن شهید بشه، حجر ابن عدی باید شهید بشه، اما مثلا سنت. حالا سنت یعنی چه؟ یعنی علنی مشروب نخورید، علنی سگ نمیشه بیاد پسرش بده اون پشت سگش نگردار. اما چی حکومت کنه؟ خب اینجا شما مردم شام رو ببینید، مردم شام میخوان راحت باشن. خب مردم دیگه هم اگه ذکرشونی شد که آقا ما راحت باشیم، نمازمون هم میخونیم، حالا چرا مثلا اینقدر سختگیری های امیرالمومنین داشته باشیم؟ ذکر اینا پس معاویه است یا قرآن؟ ذکر اینا معاویه است. ذکرشون که معاویه شد، دیگه ذکرشون قرآن نیست. آقا دوستان بترسی، سر خودتون بترسی. بعید میدونم به این راحتی ما بتونیم ذکرمون قرآن بشه. درسته میگه چه برکاتی خوابیده است اگه ذکر کسی قرآن شو، ولی به این آسونی نیست که اگر ذکر کسی قرآن شد وقت بده این معاویه چقدر بده. اینه که میگه غیر قرآن ذکر مردم شد که معاویه پذیرفته شد و هیچ به خودم و خودتون اطمینان نداشته باش که رسیده باشیم به این که ذکرمون قرآن بشه. به چه دلیل نمیگم؟ به دلیل خیلی این مذهبی ها که ذکرشون میشه اندونزی مثلا. این که میگم حتی مسئولا بعضن مسئولای اجرایی هن اصلا برنامه شوینه که کشور ایران یک کاری کنن که آقا حالا نمیشه این اونا گفت که بالاخره سخت نگیریم تو حاکمیت دین. یه وقت اسم میگم آقا اون چه که پیغمبر گفته است اگه کسی خواست بیدین باشه سر به سرش نگذاریم، اونا که آره دین کاری نداره این کارا. اما یه وقت اسم میگم خب اصرار نداشته باشیم که حکم خدا حاکم باشه، این دیگه اون وقت همون میشه مهاتیر محمد. ظاهرا مذهبی چند درصد مذهبیای ما اصلا الگوشون ایناست. خب ذکرشون پس اندونزی است. وقتی قرآن ذکر همه عالمیان شد، این قرآن از اینجا دقت کنی خودش میگه آدم من به یاد همه شما بودم. این آیه 10 سوره انبیا رو تو ذهنتون بسپارید، میفرماد لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. آی آدم لقد باور کنید، جدی بگیرید که ما یک کتابی نازل کردیم برای شما، در آن کتاب یاد شما بودیم، ما به یاد شما این کتاب رو نازل کردیم، میخواستیم که در این کتاب قصه شما رو در جهت صحیح رقم بزنیم. افلا تعقلون، یخت فکر کردی؟ پس چرا قرآن ذکرتون نی؟ پس چرا غیر قرآن ذکرت شده است؟ آقا من یه زندگی میخوام که راحت باشم، حالا با دین راحت باشم بهتر، بی دینم راحت باشم بهتر، طوری نیست. میگم این افلا تعقلون، مگه میشه عامل اتحاد و آرامش فقط قرآن است؟ این هو از اهل ادب نه، فقط. این آیه خیلی عجیبه که ای آدما به یاد شما بودیم که این قرآن آوردیم. فیه ذکرکم، ولذا هر کس بیشتر به قرآن نزدیک تر بود بیشتر به معنای حقیقی به فکر مردم است. این قرآن به فکر همه بشریت بوده است، خدا به فکر همه بشریت بوده است، این قرآن آورده است. پس حالا اگه شما به قرآن نزدیک بشین، عجیب به فکر همه بشریتی. ولذا نمونشان آوردیم در کلام علی علیه السلام، یعنی این قرآنی ترین انسان، انسانگرایی موج میزند، دفاع از حقوق انسان و سوز و شور بیکران نسبت به دردهای انسان سراسر کلام علی ابن ابی طالب و پر کرده است. از کجا اومده است؟ اینجور این قلب قرآنی یه جور خاص، اول دلش را با تمام انسانهای که دل سالم دارن یگانه میبینه، مظلوم هم که با خودش یگانه میبینه، ظالم هم اگه بتونه تا اونجا که میتونه نصیحتش میکنه که اون بود یگانه با خودش رو تحریش کنه. کربلا ببینید، از صبح تا پیش از ظهر نزدیک ظهر حضرت ابو عبدالله با خبیث ترین آدما چقدر زیبا صحبت که نصیحت نصیحت نصیحت، چون گوهری در میان این سنگ است، یوسفی در میان این چاه است، پس این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه است، بلکه اینا زنده کنیم. قصه قرآن قصه جان همه است، باید اگه میشد اینا زده کن. وقتی قرآن ذکر دل عالمین شد و به یاد همه بشریت بود، دل قرآنی علی علیه السلام هم دلی پهناور می شود که همه انسان ها در آن زندگی می کنن. حتی کی؟ حتی اون زن غیر مسلمانی که بهش تجاوز شده است. میفرماد بمیریم زش نیست، ولذا برای غم انسانها از عمق دل و با تمام هستی دل میسوزاند. اینجاست که پس ای انسانها قرآن را درست بگیرید تا پس از مدتی میبینید با دل همه انسان ها بر اساس اون گوهر ناب انسانی یگانه شدی. حیف نیست اینا رو اصلا قابل مقایسه است با حقوق بشر؟ ای کاش یه مطالعه می کردید راجع به این حقوق بشر. حقوق بشر فراماسونرای یهودی، اصلا سازمان ملل متحد اصل برنامهش مال فراماسونرای یهودی است. اینم که ببینید رنگ آبی از کلاشون، این از این آرم فراماسونرهاست. ما به این نتیجه رسیدیم اگر پای قرآن نباشه وسط، هر سازمانی خواسته و نخواسته گرگیست برای بشر. از کدام نخواسته، حتی گاهی اینا واقعا بنیانگذارانش همین سازمان ملل متحد آخرش خط یهودیا بود، اما خیلی ها با نیت خوب اومدن. ولی دیدید که نمونش خوب دیگه، حالا هی روز به روز روشن میشه. من یادم از امام پاریس امام نجف تشریف داشتن سال 1354 یا 55، وقتی یه نوار از نجف به ما رسید از اونجا اینقدر جا خوردی. اون روز فرمودن که آقا این سازمان ملل متحد و حقوق بشر همش دروغ صدقه. یادتون باشه اون سال ما همه امیدمون این بود که حالا که نمیتونیم با شاه مثلا در بیافتیم، از حقوق بشر اینا بهونه بگیریم و استفاده کنیم. یادم از روزنامه تایم هم همون زمان به عنوان حقوق بشر از زندانیای ایران دفاع میکرد. اون روز امام فرمودن اینا دغل کاریست، خیلی هم تند. این کلیدش کجاست؟ چرا امام قبل از این که تجربه بشه میشناسه؟ کلیدش توی این آیه است که فقط قرآن وسیله حقیقی ارتباط با گوهر انسان هاست. برای همین هم خودتون دیدین اگه ازدواج هایی بر محور قرآن نباشد، هنوز ماه عسل شروع تموم نشده ماه سرکشیره شروع میشه. اصلا اینا 40 سال با هم فقط دعوا کردن، یعنی یکشون زودتر مرده یکشون بعد. مگه میتونه بهترین و شیرین ترین ارتباط حقیقت انسان هاست با هم دیگه به نام قلب قرآنی اصلا محرومه؟ من میخوام میگم خیلی مزه داره. مطمئن باشین وقتی که حضرت امیرالمومنین میفرماد که اگر بمیریم برای اینکه یک زن ذمی را اینجور توهین کردن، ملامتی بمونید، یعنی داره تمام دلش را خرج کرده است. خیلی لذت داره گاهی ما زورمون میاره دلمون خرج انسان ها بکنیم. اینجاست که معنی عشق حقیقی عشق پیغمبر است به بشریت. حریصون علیکم، قرآن میفرماد خیلی شما را دوست دارد ای بشریت این پیغمبر. چرا فقط باید از طریق قرآن دلها را تسخیر کرد و ارتباط پیدا کرد؟ برای اینکه این ذکر جان انسان هاست، چون قصه اصلی خود انسان هاست. این تا اینجا آیه 88، یعنی آخرین آیه این سوره. ای کاش دوباره برمیگشتین از اول سوره نمیخونید. اول سوره رو نظرتون هست که بحث قرآن است، آخر سوره دوباره بحث چیه؟ قرآن. یعنی صاد ول قرآن ز ذکر. حالا میگه ای پیغمبر ول تعلمون نبهو بعدهین. حتما بدون کسی که دل انسانها رو تفسیر میکنه قصه جان انسانهاست. وقتی به انسانها عرضه بشه همین زودا، بعدهین یعنی همین زودا، حتما خواهی خبرش را بشنوی. اگر چرا؟ برای اینکه جان خود انسانها رو داره تفسیر میکنه. این که میگن آقا یه کاری کنید، خب سخته یه کاری کنیم قرآن رو به بشریت ارائه بدیم، از خودمون روش چیز نگذاریم، خیلی ضرر میکنه. چون خود انسانها جانشون قرآنیست، ما درست ارائه بدیم اون وقت همه چی حل میشه. اینجا رو دقت کنیم. خب حالا گفتیم که این قرآن ذکر للعالمین است، یعنی خدا به یاد شما بوده است. حیف شما میدید است که تو این زمین زمینی بشید، این قرآن را آورده است. یعنی اگر خدایی هست که انسانها را خلق کرده، یاد آنها را فراموش نمی کند، ولذا پیامبرانی را می فرستد با پیامی که آن ذکر همه عالمیان است. یعنی قرآن را خدا برای اینکه یاد اینا بوده فرستاده، و برای آن که آن انسانها گفتگو با خدای خود را فراموش نکنند در این ذکر للعالمین. چون به یاد ما بود خواست ما فراموشش نکنیم، چون خوبی را فراموش کردیم به یاد ما بود در این ذکر العالمین، به ما گفت که اقم الصلات، اقم ارتباط را گفت نکنید. و برای آن که انسانها گفتگوی با خدای خود را فراموش نکنن، آنها را متوجه نماز می کنن. و برای این که به آنها بفهماند شما تنها نیستید، باید قلبهایتان برای بقیه مخلوق ها نیز بتپد، انفاق و خمس و زکات را گوش زد کرد. اینا تو کجاست؟ تو قرآن. قرآن چیه؟ ذکر للعالمین. یعنی یاد شما بود که اینجوری به شما دستور داد که از دست نرید. و برای این که گرفتار تن خود نباشید و از روح اوج گیرنده خود غافل نشوید، روزه را گوش زد کرد. و برای این که افق زندگی بشر تیره نشود، فقط زمین را به سنگ نبیند، حج و زیارت را پیشنهاد کرد که تا با حج جهت مبدع وجودش را از دست ندهد و با زیارت به عالی ترین افق ارتباط با عالی ترین انسانها نایل بشود. و در یک کلمه، برای آن که در زمین باشد ولی زمینی نماند. بعد میگه پیامبر این قرآن حرفش حرف جان بشر است، پس حرف قرآنی را بزن، خودش جایگاهی در جان انسانها دارد، پس جا خودش را باز میکنه. ممکن است بگویی اگر از قیامت حرف بزنم نمیپذیرن. تو اون چه قرآن میگه بگو، خودش جا خودش را میکنه. یادتونه همه گفتن اگه امام بگه سلمان رشدی مهدور و دمه، دنیا آخر میشه. امام هم نمیدونست چی میشه، اما یه چیز میدونست که خدایی که این بشر رو خلق کرده است، این قرآن رو آورده است، از این قرآن بر میاد، از این قرآن روایت که این آدم حکمش قتل است. ایشون هم گفت، دیدین چی شد؟ از اون شما الحمدلله در صحنه‌ای چقدر نقشه کشیده بودن برای فقط فوش دادن. بعدش میدونین که دو هفته بعدش یه ترکیه‌ای بود، خونه اونو آتیش زدن، یکی هم مصر بود، اونم یه کتک زدن، دیگه تموم شد. همه هم میگن آقا سلمان رشدی که کشته نشد، چطوری کشته نشد؟ 10,000 سلمان رشدی برای ما نقشه کشیده بودن. امام خب بعد هم دیدیم که تمام اینا چه کارایی کردن، یادمون انگار رفته است. آقا تمام سفیراشون آوردن، داد بیداد، بعدم یکی یکی آوردن. خیلی عجیبه. چیه که دنیا رو شما فردا میگن که اگه ما مثلا دیدن گاهی یه جلسه از همه خیلی پوزدار و همه سوپر دلوکس، میگن اگه من یه کلمه راجع به خدا و اینا بگم، اینا انگار بعدشون میاد اینا. خب شما از قرآن بگو، شما درست بگو، الکی یه چیزی بیخود نگو. خودش میگه جا خودش وا میکنه، قصه آدماست. عجیبم وا میکنه، مثلا باورتون گاهی نمیاد. کسانی وقتی که شما قرآن رو ارائه میدین، ببینید خازن کسان باورش نمیاد، چون دلش بر اساس قرآن سرشته شده است. درسته که الان خواب است، شما خوابیشا باید تایید کنید یا دلشا، یا خواب است دلت شروع میکنید همه رو نقد میکنه. خب شما دلشا تایید کنید، یه جوری قرآنی بهش متذکر بشید. یهو یادم توی جای بود ما گیر کرده بودیم با یه از اینا که دو سه نفر خیلی هم تو خب دیدن قوم خشا آدم که فوت میکنن همه تاغوتی یا یاغوتی جمع میشن دیگه. بعد ما از هزی خشا قوبا که از هیچ وقت سایه هم نمیدیدیم، اتفاق هم افتادیم توی ماشین پلو هم. بعد خیلی از اونا من یه مرتبه نم یه بهونه اومد، یه مرتبه گفتم آقا پیامبر، خیلی دوستانه گفتم پیامبر میفرماد خدایا بنده های منو کفاف بهشون بده، خیلی ثروت بهشون نده. نه باش همچی استقبال کرد، براشون یه روایت خوندم تذکر کنم، همچی استقبال کرد، تصور نمی رفت. اما خواهی قلبش آخرش اون ته قلب پیغمبر خوابیده است، این حجاب گرفته است. پیغمبر قرآن که فرق نمی کنه، به قدری ارادتش به ما زیاد شد که برگشت آخر سر که میخواست بره یک تعریفی که اصلا ما هیچ وقت قابل اینا نبودیم. کی این کار کرد؟ این روایت پیغمبر. خب اگه من از خودم حرف زده بودم یک بیشتر فاصله می کرد. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت این قرآن شناسان واقعی را در جان ما شعله ور بگرد. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را برای همه ما به عنوان اظهار بندگی مقرر بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیرم و صلی علی